هیچگاه در دانشگاه ها شکل نمیگیره آقای دکتر حسینی. چرا؟
عرضم به حضور شما که ببینید، ما طبیعتا نمیتونیم منتظر بشیم تا دانشگاه از بالا دست درست بشه و بعد بیایم ببینیم که خب حالا که دانشگاه درست شد، حالا بیهویی دانشگاه نسل 3 بیفته این وسط و ما هم کار انجام بدیم. به نظر من این دانشگاه زینفعی توش هست که هر کدوم کارهایی میتونن بکنن. بذارید من یه مثال بزنم. من حدود 2 سال پیش یک کار پژوهشی رو، یه چالشی توی سازمانی شناسایی کردیم و بعد اون کار رو، با اینکه من عضو هیئت علمی دانشگاهی نیستم، دانشگاه تدریس دارم ولی هیئت علمی نیستم، با همین ارتباطی که با دانشجو سر کلاس بود، 3 تا پایان‌نامه ارشد توش تعریف شد و 1 دونه رساله دکترا و این کار انجام شد. یک تیم قوی دانشجویی تشکیل شد، یک معضلی از یک سازمانی شناسایی شد، برای اون معضل 4 تا پژوهش چک گرفت. ببینید، میخوام بگم که استاد دانشگاه هم وظیفه‌ای داره، جدا از این که دانشگاه ساختارش چیه، ارتباط کلان دانشگاه با صنعت چطوره و غیره، باید هر کی وظیفه خودش رو درست انجام بده.
من میخوام بگم اگر ما دانشجو رو به جای اینکه بمباران اطلاعاتی کنیم، عاشق خدمتش کنیم.
بله دقیقاً.
یعنی ما باید اول تدریس عشق کنیم، عشق به مردم، عشق به خدمت، بعد بیاریمش تو صحنه، بعد ببینه نمیتونه کاری بکنه، بعد میفته دنبال علم. تازه خودش میره میگه من کار کردم. سال 1371 من یه دانشجو صنایعم بردم تو شهاب خودرو، ترم 3 بودن اینا، چون هنوز تو ترم 3 تخصصی توی صنایع رو نمیخونن، علوم پایه رو خوندن. وقتی گفتم لیات این کارخونه رو درست کنید، تازه دنبال استادشون میدویدن که به من بگید این چی جوریه.
یعنی دقیقاً ایجاد اشتها از سمت مسئله و مسئله محوری ایجاد اگر بشه، یعنی اگر اساتید بتونن از سمت مسئله شروع کنن درسشون رو، چون همه این علمی که در دانشگاه تدریس میشه که به نظر من لازمه که تدریس بشه، چون این بستر دیگه، بستر که نباشه چیزی روش سوار نمیشه، ایجاد اشتها بکنن که به قول شما این لی‌آوت رو اگر میخوای بدونی چیه، بیا اول چالشش رو بهت نشون بدم، ببین چه گیری دارن، بعد حالا بشین این رو ببین علمش چه، یاد بگیر اینو انجام بده. من میخوام بگم که این موضوع یه در واقع شکست سیستمی داره، اون رو باید بهش بپردازیم و بدونیم که کجای کاریم، ولی در این حال نقش زینفان رو فراموش نکنیم. اون شکست سیستمی چیه؟ حالا از اساتید صحبت کردیم، این جمع بیشتر اساتیدن، ما اگرم نقدی میکنیم نقد
نه ما دوزیستیم.
این شکست سیستمی کجاست؟ من خودمو میذارم تو جایگاه یک کسی که شغلش استاد دانشگاه. اتفاقا این یه مسئله خیلی مهمه، این شغلش استاد دانشگاه است.
نباید باشه.
خب احسنت. حالا چه کار میشه کرد؟ حالا با فرض این که
من اگه جای دولت بودم حقوق اینا رو میبستم، میگفتم یه حقوق کم بهت میدم، برو درد مردم رو حل کن پول در بیار.
دقیقاً آید
کاری که تو بلاد کفت داره انجام میشه.
ثبت شرکت هم اساتید دانشگاه و اعضای هیئت علمی جزو تنها مشاغلی هستن که شغل به حساب نمیان، میتونن
شرکت
ثبت بکنن.
حالا چیکار میشه کرد که ما سیستمی بسازیم؟ نقطه اهرمیه اینجا دیگه، این نقطه اهرمیه رو چیکار میتونیم بکنیم که این اصلاح بکنیم؟ ببینید، نظام ارزیابی توسعه شغلی و رتبه بندی اساتید چه جوریه
الان بر اساس مقاله
آیسا؟ ببخشید، خب مادامی که این اتفاق وجود داره و این
اصلا اتفاق نمیفته،
چرا؟ من دارم رشد میکنم، من برای اینکه استادیارم، برای اینکه دانشجو بشم چیکار باید بکنم؟ کجا گذاشتن که در ازای مثلا یک پروژه پژوهشی ارتباط با سند معادل مثلا 5 تا مقاله آیسا حساب میشه؟ و کجا اومدن اگر یه استادی 5 تا پروژه پژوهشی انجام داد، خب این از مقاله نوشتن میمونه؟ من برای اینکه شنونده های خود آشنا بشن با فرآیند مقاله نوشتن، چون همه کار پژوهش کردیم، عرض میکنم.
بله.
یه قسمتی از مقاله نوشتن چه جوری ایجاد میشه؟ استاد دانشگاه و تیم دانشجویش باید بشینن مرور ادبیات بکنن. یعنی چی؟ یعنی باید بشینن همه مقاله هایی که در یک موضوع خاصی نوشته شده رو در طی چندین سال بررسی بکنن تا به اصطلاح یک شکاف تحقیقاتی پیدا بکنن. بعد از این کار طاقت فرسا که شکاف تحقیقاتی پیدا شد، تازه میتونن روی اون کار پژوهشی رو شروع بکنن که بعد از 6 ماه سال به نتیجه برسه، که بعد از 1 سال مقالهش چاپ شه. خب حالا این استاد پیدا کنید کی وقت بکنه بره سراغ سند بگه که مشکلش
چیه. حالا آقای دکتر، من میخوام همین رو،
من میخوام یه چیزی رو بگم، عذرخواهی میکنم آقای دکتر فدایی، من یه بحثی رو هفته پیش باز کردم و در مورد اتفاقا همین بحث حرف زدم که آقا دانشگاه ما استاد ما رو به این سمت هلش داده که بره مقاله آیسایی بنویسه و انگار شده یه مغازه این آیسایی نوشتنه،
شده مغازه و مگه نیست اون انقلاب.
حالا میخوام این بحث رو ادامه بدیم، منتها اجازه بدید ما یه کوچولو یه رفت و آمد داشته باشیم، برمیگردیم و کنار شما خواهیم بود. خیابان فرصت. موج اف ام، از تکنولوژی بشنوید. رادیو گفتگو. برگردم به همون بحث مغازه ISI. آقای دکتر عبدی، واقعیتش اینه که حالا اول دهه 80 که ماها دانشگاه می رفتیم این مدلی بود که خدمت شما عرض بکنم که آقا برید اینو ترجمه کنید، بردارید بیارید، دو نمره بگیرید، اینو برید مثلا چه میدونم فلان کارو انجام بدید، بردارین بیارین،
یه کتاب رو برمیداشت استاد فس فس میدید کتاب بعد به اسم استاد میامد بیرون ارتقا میگیره میشه دانشیار استاد تمام.
و این اتفاق وجود داره آقای عبدی، همچنان هم وجود داره. من موقعی که رفتم سر کلاس در واقع برای تدریس خودم، دفعه جلسه مثلا دوم سوم بود، بچه ها گفتن که استاد شما کار پژوهشی نمیدین ما نمره اضافه بگیریم، داریم دانشجوها رو این شکلی تربیتش میکنیم، اینو باید چیکارش بکنیم آقای دکتر عبدی؟
عرض کنم خدمتتون که خب این بیماری هستش، ما نمیتونیم کنارش بذاریم، اما علتش هم پیدا بکنیم دیگه که چرا این شکلی شدن. اولا به نظر من و تجربه‌ای که بهم کمک میکنه، هیچ چیزی کاربردی تر از تئوری خوب نیست، ما اینو نباید فراموش بکنیم. حتی اگه وارد صنعت هم میشیم، بدون تئوری داشتن، بدون دانش کافی داشتن امکان پذیر نیست. همکاران ما اینجا وارد کارخونه ها و شرکت های مختلف شدن، ایجاد کردن یه سیستم اطلاعاتی از دستی تا ERP چه داستانی داره و واقعا نیاز به دانش عمیق داره. اما اینکه چرا دانشگاه های ما به شکل اینو ببر ترجمه بکن، اون فرایند معروف کنترل سی کنترل پی کنترل آ و نمیدونم پرینت در اومدن، حجم زیاد دانشجو یکی از علتاش
بود.
ما تو دهه 60 با یه حجم، یعنی در واقع متولدین دهه 60 رشد جمعیتی زیادی بود، ماشاءالله یه لحظه اجازه هم میدید، وفور نعمت داشتیم، همه اساتید ما زمانشون پر شد از کلاس، شد یک مدرسه بزرگ، اما دانشگاه های دولتی و آزاد و غیر انتفاعی و پیام نور پشت سر هم مدرسه و دانشگاه زدیم. حالا چه در کوچه های زیر پل کریم خان تهران برید پل دانشگاه، از این جنس خیلی شدیدتر، و چه من هر وقت نگاه میکنم اتوبان کرج قزوین بیشتر از کارخونه ما دانشگاه داریم.
بله.
و از این جنس هستن.
حالا اینا که خوبه، یه جاهایی وقتی مثلا برید سفر توی مثلا یه روستا واقعا قلوب
نمی‌کنه. من به شوخی میگم هر جا یه دونه بانک صادرات باشه، یه دامپزشک باشه، یه رشته را میفته اونجا، میگم دامپزشک هست، بانک صادرات هم هست برای گرفتن پول.
خب ببین اتفاق افتاد دقیقاً و نتایجش هم ما دیدیم و نتایجش رو توی نرخ های اقتصادیمون دیدیم. این همه دانشگاه و تحقیق و مقاله و آمار رشد اقتصادی ما رو چندان معنیدار افزایش نداد.
دکتر اصلا یه واژه استفاده میکنیم، تولید علم، که هیچ جای دنیا اصلا همچی چیزی واژه به دست شما برید
تولید. دکتر حتی اگر این واژه درسته، ولی یه ما به ازایی داره که وضع صنعت و نمیدونم خدمات ما بهبود پیدا کرده باشه. حالا نمیخوام نگاه منفی داشته باشیم، یه جاهای اتفاق خوبی افتاده، ولی به اون اندازه‌ای که ما مقاله و پایان نامه نوشتیم اون و این اتفاق
احسن
نیفتاد. احسن. این تاثیرگذاری رو ما داریم.
من آقای دکتر یه مشکل فنی داریم، گویا بچه های زمان کوچولو به ما بدین که بتونیم این مشکل فنی رو هم حل بکنیم. من عذرخواهی میکنم. بپردازیم به همین بحث. ببینید من میخوام این رو بگم، همون بحث هایی که شما گفتید، تعدد دانشگاه ها، تعدد مراکز آموزش عالی ما، خدمت شما عرض بکنم اون بیگ بنگ جمعیتی دهه 60، نیاز این جمعیت فراوون اوایل دهه 80 به دانشگاه،
اواخر به تحصیلات عالی، عشقشون به تحصیلات مادرای
حال عشقشون میدونی چی بود؟ من خیلی موافق نیستم.
آره من خواستم بگم ببین
عشقشون به تحصیلات عالی،
پدر مادرشون
نه، واقعیتش اینه که کاری نبود که بخوان انجام بدن.
ببین اگه اینها توی دیپلم بتونن کار پیدا کنن نمیان دانشگاه.
الان نسل بعد که همه کسایی که کار میکردن اومدن کارشناسی ارشد خوندن، اونا هم کار داشتن.
نه نه اونا میومدن به خاطر اینکه میخواستن 300 هزار تومان ارتقا بگیرن. چون اکثرا من که تو دانشگاه خودم اکثرا بورسیه نهادهای دولتی بودم، بخش خصوصی نیومدم.
کسی که از جیب خودش تو دانشگاه آزاد بودیم از جیب خودشون.
آقای کرمی شما چه تجربه‌ای داشتین تو این حوزه؟
من اول از یه موضوع رو مطرح بکنم. توی صندوق‌های حمایت از توسعه کشاورزی یه اتاق فکری وجود داره که من از همینجا از همه اساتید دانشگاهی که علاقه دارن مخصوصا توی حوزه کشاورزی فعالیت بکنن یا ارائه نوآوری داشته باشن دعوت میکنم. هیئت مدیران با آغوش باز استقبال میکنن از این موضوع و بندم توی صندوق شهرستان تهران در خدمت دوستان هستم.
الان یه نکته‌ای که آقای مهندس مطرح هستش، من دیروز با دانشجوی خودم داشتم صحبت میکردم، ما هنوز نتونستیم ارزش گذاری کنیم روی فکر.
بله.
یعنی من یه ایده نوآورانه دارم، میخوام با یه سرمایه گذار بشینم روی میز صحبت کنم، بهش میگم ارزش ایده من مثلا 2 میلیارده، چون اون چیزی نمیبینه و یه استاندارد تعریف شده وجود نداره در کشور که بگه آقا این فکری که ایشون داره معادل اینقدر تومن هست و سرمایه شما اینقدر هست. و نگاه میکنیم تو کسب و کارهای امروزه در دنیا سهم سرمایه نامشهود که ایده میشه، نوآوری میشه، برند میشه تا 95% میرسه و 5% سرمایه مشهوده، کارخونه است، ماشینالات، ساختمونه و و و. حالا ما اگه بخوام اینجا تو ایران 2 مرتبه بیام یه بیزینسی رو ران بکنیم، الان ما چرا مشکل داریم توی کارخانجات خودمون؟ چرا؟ چون ما توی تولید یه کشوری وجود داره مثل چین تا در تیراژ میلیونی و میلیاردی داره تولید میکنه، در نتیجه قیمت تموم شدهش خیلی پایین‌تر از منه. وقتی سراغ کمیت میریم من نمیتونم با چین رقابت کنم. وقتی سراغ کیفیت میریم مثلا نمیتونم با ماشینالات آلمان و اروپا و این ور اون ور. یعنی ما الان دچار یک کیش مات هستیم تو تولید. در دنیا اومده
آقای دکتر فدایی، ببینید وقتی مثلا مرداد پارسال بود دقیقاً ارزش پول ملی ما افت چشمگیری پیدا کرد، من با یک سری از دوستان نمایندگان مجلس هم صحبت می‌کردم، دفاع می‌کردن و می‌گفتن اتفاقاً
خوبه برای صادرات،
یک برای صادرات، دو برای کاهش قیمت تمام شده یه تولید
داخل.
ولی یه نکته، این مال کشوریه که وقتی میخواد تولید کنه 100% مواد اولیه و تجهیزاتش مال خودشه.
مثل چین.
مثال وقتی که من دارم ویسکوز وارد میکنم تو نساجیم، وقتی قیمت دلار میره بالا ویسکوز 6000 تومانی من حالا میشه 36000 تومان. وقتی که من دارم خود رو میسازم ECUشو دارم وارد میکنم، این قیمت میره بالا. ما نیومدیم رو زنجیره ارزش تمرکز کنیم. ما الان یه راه بیشتر این کشور نداره، یه راه بیشتر نداره. بیاد الان بیاد توی بحث انقلاب صنعتی نسل 4 وارد بشیم، حوزه‌ای که اینترنت و آیتی رو من بیام بیزینس‌های رو این بستر ببرم، تو این بستر بریم ما موفق میشیم، چون جوانای کوشایی داریم، ما تو حوزه آیتی خیلی قوی هستیم، ما بریم تو اینترنت اشیا خیلی قوی میتونیم کار کنیم، تو هوش مصنوعی خیلی میتونیم کار کنیم.
اقتصاد 10 سال آینده دنیا.
بله ما الان وقتی که نگاه میکنیم الان تئوری اومده بیرون، سناریو نوشته شده برای 2050 الان تدوین شده.
بله.
که کشورهای پیشرفته صنعتی فقط میپردازن به خدمات. خدمات مثل چی؟ میاد یه بستری درست میکنه مثل گوگل، میاد بستری درست میکنه مثل واتساپ و و و و پلتفرما شکل میگیره. قدرت دست پلتفرم است.
ابر پلتفرم
ابر پلتفرم شکل میگیره. کشورهای در حال توسعه میان کارخونه میزنن، میشن کارگرها که در آینده با پیری که در چین داره اتفاق میفته، هند میاد جای چین میشینه، هند که اومد جای چین بشینه صنعت میره اونور. کشورهای فقیری که حالا وجود دارن میرن دنبال کشاورزی. پس ببین از الان برای سال
بازم خام فروشی
بارکلا، از الان برای 2050 ما برنامه هست، مدونه، و ما اگر بخوایم از نسل صنعت فرار کنیم هیچ رای نداریم بپردازیم به اون مزیت‌هایی که ما داریم. مزیت‌هامون چی هستش؟ چهار فصل بودن کشاورزی ما هستش. ما الان یکی از نقطه ضعف‌های ما تو کشاورزی بحث صنایع تبدیلی ماست.
بله.
ما خام فروشیم.
بله.
ما نیومدیم از مثال زعفرانمون داروی گیاهی بیاریم بیرون، نیومدیم رنگ مو بیاریم بیرون. همین داره میرم به افس تو اروپا، میبینه یه رنگ موی 180 یورویی از زعفران من میاد بیرون. تو صنایع تبدیلی من وقتی که الان میام استارتاپ ها رو نگاه میکنم، همه پولا رفته تو حوزه آی تی. چرا استارتاپری نمیاریم تو حوزه صنایع تبدیلی؟ الان چرا باید آقای مهندس کرمی بگی آقایون تو حوزه نوآوری کسی تو حوزه صنعت کشاورزی حرفی داره؟ بسم الله. من یادمه تو بلاد کفری که ما بودیم، اونجا تمام تخصصات جمع شده بودن در خدمت کشاورزی. من مهندس مکانیک، حوزه آی تی، همه جمع شده بودیم در خدمت صنعت کشاورزی.
یه بحثی وجود داره آقای کرمی.
آقای دکتر، این صنعت کشاورزی نیاز به نیروی متخصص دانشگاهی نداره.
چرا؟
خب
چرا؟
ببین من میخوام این بحثو باز بکنم.
فارغ التحصیل اگر... ما آره ببین اگر... فارغ التحصیل ما توی مثلا یه رشته مثل کشاورزی چند تاست آقای
زیاد داره.
تعداد فارغ التحصیل خیلی زیاده. ما همین الان توی نظام مهندسی کشاورزی بالای 250,000 فارغ التحصیل کشاورزی داریم که عضو نظام مهندسی کشاورزی هستند. و... منتها اینکه خروجی که ما از حالا آموزش عالی توی بحث کشاورزی میگیریم، به فرض یه دانشجو فارغ التحصیل کارشناسی ارشد با چند تا مقاله نمیدونم پایان نامه تخصصی توی یه حوزه، وقتی میاد توی زمین کشاورزی مشخص میشه که از نظر مهارتی انقدر ضعیف هستش که
یه اون کشاورز
به راحتی میتونه دستش بندازه.
آقای
جرأت نمیکنه اصلا
آقای پیدا بکنه. ببینید یه بحث تخصص و مهارت مثلا در این تخصصی که گرفته، شما میگین 1000 تا در واقع عضو دارین الان، چند تاش واقعا مورد نیاز ماست؟ چند تاشون میتونن بازار رو اداره بکنن؟
توی حوزه کشاورزی بیش از این ما نیاز، ما 80 میلیون فقط جمعیت کشور خودمونه که نیاز غذایی دارن و یه نیازیه که تموم شدنی نیست.
تو صنعت
ما
هر
بله تو صنعت ما انقدر صنعت هم لازم داریم.
همه جا ببینید الان یه روستایی من رفتم
میخوام چی بگم
آقای دکتر، من یه جمله معترضه رو بگم بعد خدمت شما آقای دکتر فدایی خواهم بود. ببینید من حرفم این نیست که بگیم آقا دانشگاه بده، دانشگاه نرید. نمیخوایم کسی رو دانشگاه زده بکنیم.
ما میخوایم بگیم در کنار دانشگاه مهارتش هم ارتقا بده.
اصلا این یه اکوسیستمی که باید شکل بگیره. من فکر کنم بحثم به جای خوب میرسه. من اولش یه نکته عرض بکنم که ما همش چون معمولا نقد از تعریف بیشتره، معمولا این نیمه پر لیوان هم ببینیم اتفاقای خوبی میفته. ما از اساتید صحبت کردیم، خیلی از اساتید دانشگاه ما هستن که واقعا دارن کاربردی کار میکنن، دانشجوهاشون در واقع تو پروژه هایی دارن درگیر میکنن که پروژه اجرایی است. پس این اول فراموش نکنید. من نکته ای که تو صحبت قبلیم داشتم این بود که هر کدوم از این بازیگران یه نقشی دارن. بحث رفت به سمت صنعت، اتفاقا یکی از اون این چون یه عرضه و تقاضا است دیگه، یکی از قسمت هایی که باید خوب بهش توجه بشه همین طرف صنعت. من یه چند تا نکته رو بگم. ببینید صنعت اشتها برای نیروی کار خیلی داره، زیاد داره. ما هر چقدرم نیروی کاری که از دانشگاه در میاد رو وارد عرض میکنم صنعت بدیم، اون پذیراش هست. این که باید مهارت افزایی بشه تو دانشگاه از سمت آموزش تئوری به سمت آموزش کاربردی تبدیل، این که شکی توش نیست. منتها میخوام بگم اون طرف تو صنعت هم یه اتفاقایی باید بیفته. بذارید چند تا مثال بزنم. مثلا مادامی که صنعت ما باور و عقیده به کار پژوهشی نداشته باشه، باور و عقیده به کار علمی نداشته باشه، این اصلا به هیچ وجه ارتباط سند دانشگاه شکل نخواهد گرفت. ببین وقتی
سند سند چجوری میشه این شکست؟ من یه مثال برات بزنم.
من اینو کامل بکنم، اینو کامل بکنم. ببینید یه قسمتی از ساختار اقتصاد میاد، مثال میزنم. توی اقتصادی که تورم بخشی از اونه، تورم بالا، سند چجوری سود میکنه؟ خیلی راحت، مواد اولیه رو دپو میکنه، آخر سال سود میکنه. پس او دیگه به دنبال کار پژوهشی نمیره که از دانشگاه بخواد در بیاد. چرا؟ چون مزیت رقابت شو جای دیگه تعریف
کرد. من اینو میخوام عرض کنم. من و شما هفته قبل هم توی این برنامه بودیم. آقای دکتر سیف هم اومدن روی خط. رئیس محترم دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دو تا سوال از ایشون پرسیده شد. یک سوال رو من پرسیدم، یک سوال رو آقای مهرزاد پرسیدن. آقای زادمهر پرسیدن، عذرخواهی میکنم. سوال آقای دکتر مهندس زادمهر این بود که آقا شما میگین 8000 قرارداد در سال 1398 بین دانشگاه‌های ما، دفترهای
ارتباط دانشگاه با صنعت بسته شد.
با صنعت بسته شد.
چند تاش دولتی بوده؟
دقیقاً.
سوال دولتی و خروجیش.
سوالی که من از ایشون پرسیدم این بود که آقا چند تا از این قراردادها با نهادهای دولتی بسته شده؟
کدوم بخش خصوصی؟
و سوال آقای زادمهر این بود که آقا از این 8000 تا چند تاش تو علوم انسانی بوده؟
خب ببینید نکته همینجاست دیگه. ببینید وقتی ببین ما به این بازیگرا طوری الان با هر کدوم صحبت می‌کنی به هیچ کدومش نمیشه خورده گرفت. یعنی به صنعت خورد، به بخش خصوصی می‌خواد خورده بگیری که چرا پژوهش نمی‌کنی؟ میگه سود من جای دیگه‌ایه، تو اون اقتصاد بیماره. سود من جای دیگه‌ایه، پژوهش کنم که چی؟ که چی گیره من بیاد؟
خب آقای دکتر من راهکارش براتون میگم.
پس این یه نکته است، من عرض می‌کنم.
اگر کش. یادتون باشه آقای دکتر حسینی، ما در مورد اینم حرف زدیم و گفتیم آقا یک سری از صنایع بزرگ ما، یک سری از بخش نمیگم صنایع، میگم یک سری از شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی ما الان نشستن منتظرن ببینن که دانشگاه شریف امسال چند تا فارغ التحصیل میده، امیرکبیر چند تا فارغ التحصیل میده، تهران چند تا فارغ التحصیل میده و اینها رو جذب می‌کنن. یعنی قبل از اینکه فارغ التحصیل بشن
صنایع بزرگ ما میشن
جانم. بله
اونا وارد صنایع بزرگ نمیشن. بله نمیشن.
بله نه آقای دکتر عبدی،
واقعا من یه چیزی بگم،
اونهایی که میمونن و مهاجرت نمیکنن واقعا دارن
ما بگید
نمیدونم اینو نمیدونم.
الان من یه چیز دیگه میخوام بگم،
خوشبختی منه که اگر این فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مشهور ما وارد صنعت
برین صنعت بزرگ،
اگه بشن وارد صنعت بزرگا میشن. آره. اونجا میشن کارمند،
میشن کارگر واسه فور پرکو.
بله
ما این تجربه رو تو وزارت نفت داشتیم، شاگرد اولا رو بردن اونجا و بعد تبدیل شدن به کارمند و فرار کردن از اونجا.
بله.
یا نابود شد استعدادشون.
در نهایت دانشگاه نفت مجبور شد که این ماجرا رو جور دیگری رتخ و فتخ بکنه، این بحث بورسیه ها رو محدود بکنه، ببنده.
یکی از مسائلی که ما داریم اینه که این سازمان‌های بزرگ این فارغ التحصیلای نخبه رو حتی اگه باقی مونده باشن میگیرن و اتفاقا نقطه توسعه صنعت ما این شرکت بزرگان نیستن، هیچ جای دنیا هم نبودن.
الان من خواهم بیام
اجازه بدید من یه مثال بزنم که
ما تو توی این بخش یک دقیقه زمان داریم. من خواهش میکنم این یک دقیقه رو با شما باشم آقای دکتر عبدی.
در انگلستان دانشگاه لیدز که دانشگاه معروفیه یه قراردادی با یکی از نهادهای مهم اونجا داره که 10000 تا صنعت کوچیک رو تبدیل کنه به متوسط. دقت کنید، بزرگ نمیکنه، کوچیکو تبدیل میکنه به متوسط. چون وقتی مقیاس بزرگ میشه، وقتی مقیاس بزرگ میشه دیگه ناکارآمدی میاد. ولی دانشگاه چیکار میکنه؟ انواع و اقسام پروژه ها رو تعریف میکنه تا یه کارخونه ای که مثلا توی جاجرود ماست، توی نمیدونم شمس‌آباد ما، تبدیل بشه از 50 نفر به 200 نفر. این هنر دانشگاه است و بابتش پول میگیره، کار میکنه، دانشجو دکترا میگیره و هم
یه بار من آقای دکتر عبدی به یک صاحب صنعت گفتم آقا شما وقتی پتانسیلتون انقدری هست که مثلا به قول شما 50 نفر بشه 200 نفر، چرا این کارو نمیکنین؟ چرا افزایش تولید نمیدین؟ شما که ظرفیت رو دارین. گفت آقا نمیخوام. گفتم چرا؟ گفت مگه بیکارم بیام دردسر درست کنم برای خودم مثلا با بیمه و وزارت
آره،
کارو؟ این واقعا این خودش یه بحث دیگه است. بگذارید که ما توی بحث بعدی یکی از بخش بعدی برنامه ما انیشتین جوان الان روبروی من ایستاده، سرکار خانم مهسا محمدی همه شما ملحق میشن. من چند دقیقه ای رو از خدمتتون مرخص خواهم شد، از مهمانان ارجمند دعوت میکنم که همچنان در استودیو باشید، این بخش رو شنونده باشید و همراه ما.
اینجا رادیو گفتگو و من مهسا محمدی هستم که سلام میکنم به همه شما. امیدوارم که تا این لحظه شب خوبی رو سپری کرده باشید. اما شما دانشجوی عزیزی که تو خوابگاه هستی و هنسفری تو گوشت و داری رادیو گفتگو رو میشنوی، شما پرستاران عزیزی که سر شیفت هستید و ما رو میشنوید، و شما مادر بزرگ عزیزی که هنوز طرفدار رادیو هستی تا تلویزیون، همه بیان که قراره یک گفتگوی جذاب داشته باشیم با یک انیشتین جوان. آقای محمد بنتی قاسمی، سلام مجدد به شما، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم. شب بخیر میگم به همه شنوندگانی که دارن صدای منو گوش میدن. من اسمم محمد مهدی قاسمی گوهرریزیه، ولی مفیدش همون مهدی قاسمیه، همه مهدی قاسمی صدا میکنن.
خیلی خوشبختیم، در خدمتتون هستم. سلامت باشین. آقا بفرمایید چند سالتونه؟
من حساب نکنم، کاش قبلش میگفتین. 24 سالمه.
24 سالتون، اهل کجا هستین؟
اصالتا کرمان.
کرمان، بفهمیم که سوغاتی کرمان چی هست؟ ما میریم کرمان چه سوغاتی بگیم؟
همه چی داریم دیگه، از زیره گرفته تا زیره گرفته، خورما، قالی هست، سنگ معدن هست، مس هست.
خیلی هم عالی. خب بفهمید که شما از بچگی اهل استخراج کردن و کشف مسائل علمی بودین؟
نه، خب مسلمم کسی که بچه هست که قطعا
دنباله. چی شد پس رفتین سراغ مهندسی مواد و متالورژی؟
راستشو بگم یا اونی که شیکر؟ راستش اینه که قبول شدم مهندسی مواد. آها. ولی شیکش اینه که علاقه داشتم از بچگی به مهندسی مواد و مهندسی مواد خوندم. ولی الان علاقه مندم به مهندسی مواد و خوشحالم که قبول شدم مهندسی مواد و مکانیک قبول نشدم.
از حال و هوای زمان دبیرستان و کنکور و درس خوندن بگین برای ما.
اون موقع همه می‌خواستیم تست بزنیم، ریاضی بالا بزنیم، فیزیک بالا بزنیم، بریم دانشگاه.
تقلب هدف فقط همین بود. یا تقلب می‌رسوندی؟
جفتش دیگه، مگه میشه فقط تقلب کردن؟ یعنی هم تقلب گرفتن هم تقلب رسوندن.
خب یه خاطره تقلبی برای ما بگین.
خاطره تقلبی، انواع اقسام خاطره، انواع اقسام تقلبا رو
حالا یکیشو گلچین کن. هیجان انگیزه اون
هیجان انگیز نداشت، تقلب خیلی راحته، اصلا هیجانی نداره، فقط مراقبا سعی میکنن هیجان القا کنن ولی موفق نیستن خیلی تو این موضوع.
خب بریم سراغ سوال بعدی. این که گفتم چی شد تصمیم گرفتین برین سراغ این رشته، گفتین که خودتون و دانشگاهتون، چه دانشگاهی قبول شدین؟
من لیسانسم و علم و صنعت قبول شدم.
خودتون انتخاب کردین؟ یعنی میگفتین من حتما باید دانشگاه علم و صنعت قبول
نه بشن. میخواستم تهران بمونم، آخرین انتخابی که کردم مهندسی مواد دانشگاه علم و صنعت بود، واسه همینم اونجا قبول شدم.
بچه درس خون بودین پس؟
نبودم که آخرین انتخابم قبول شدم.